أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اینجا بعد از اونی که مکاسب رو تقسیم کردن، حالا یا خود اکتساب یا ما اکتساب، به این که یا حرام است یا مکروه است یا مباح، وقت معنی حرمت اکتساب رو که چیش حرومه، این که اکتساب حرامه، موضوع حرمت چیه؟ اینجا جلوتر هم عرض کردیم که حرمت یه حرمت تکلیفی داریم که صاحبم گفتن احکام تکلیفی یا پنج رو، حرام و مکروه و مباح، واجب و مستحب. یه حرمت تکلیفی خلاصه داریم که مخالفت کم عقاب داره، نکن. یه حرمت وضعی که معناش بطلان و فساد معامله. اون وقت یه وقت است که معامله، حالا اینطور که آقایون تقسیم کردن، حرمت تکلیفی فقط داره، مثل بی وقتا ندا، در وقت نداء جمعه قرآن دارد و ضرور بی، اینجا فقط حرمت تکلیفی میگن دارد و معامله باطل نی. اگر کسی نرفت جمعه و معامله کرد، معامله باطل نی. که ما اینجا عرض کردیم واقعش این است که اینجا معامله حرام نی، معامله به عنوان این که معامله است، داد و ستدس حرام نی. اگه فرض کردیم این دو نفری که میخوان معامله کنن همون وقت دارن میدون به طرف جمعه و در راه جمعه که دارن میدون، همطور صحبت خونه شون مثلا شد، او گفت به تو که خونه مونم، گفت قبل تو، که هیچ شاغل از جمعه نشد، همطور در حال دویدن به طرف جمعه یه به تو و قبل تو بگن، اینم حرامه. و ضرور به که قرآن میگه فس او الى ذکر الله و ضرور به، هدف سعی الى ذکر اللهه. پس ای اگر فرض کردیم که معامله بکنم اما مخالف سعی نباشه، در راه دویدن به جمعه به تو قبل تو بگم، این حرام نیست. و به عکس اگر چنونچه معامله نکنم اما بنشینم مثلا فرض بگیر غذا بخورم، بنشینم پاسو بازی کنم مثلا فرض بگیری، این باز حرامه. پس معلوم میشه این وزر البه نه به اعتبار معامله و داد و ستد، به عنوان این که فعل و عمل شاغل عن الجمعه، اصلا کار به معامله نداره. حالا دیگه حال مثال زدن آقایون، گفتن جایی که حرمت تکلیفی هست اما حرمت وضعی نی، معامله باطل نی. اگه برفرض یک کسی هم نرفت و معامله کرد، معاملات باطل نی. به عکسش یه وقت حرمت وضعی هست و حرمت تکلیفی نی، مثل اغلب جاهایی که معامله فاسده، دلیل بر حرمت تکلیفی نداریم. فرض کنید چیزایی که لا ینتفع به، یا مثلا حتی اعیان نجسرم، مثلا حالا غیر خمر، اعیان نجسه بنابرای که معاملش بگیم باطل مطلقا، اما خلاف شرع نکردم، حالا برورد معامله باطله. اگر چنانچه گفت مثلا فرض بگیرید این سوسکا رو فروختم به شما، که اکرات که قیمت نداره، یا مثلا فرض بگیرید که بول که ارزش نداره مثلا یا نجسه است فروخ، خب این معامله باطل. اون وقت شما میگوید که پس تصرف در سمن که حرامه. میگویم تصرف در سمن حرامه است با که مال مردم نیم که تصرف کرد، و الا اگه راضی باشه دو مثلا تصرف کنه، نه تصرف هم اشکال نداره. این حرمت روی تصرف هم نی، تصرف از بابی که مال مردم نیم که تصرف، معامله فاسده، اون خلاف شرع نکرد به تو. در خصوص شراب آقایون اینجور میخوان بگن که چون روایات لعن الله و بایعش و مشتری اینا، این حرمت تکلیفی هم داره، غیر از که معامله فاسده حرمت تکلیفی هم داره. در صلیب و سنم و اینا مثلا خواستن بگن که هیاکل عبادت یزوجل، این خلاف شرع هم مثلا کرده است، علاوه بر که معامله باطله. حالا هر کدوم دلیل میخواد. ربا مسلم مثلا این جوره، این که یه درهم ربا فرزن و حرب من الله و رسوله، اگه بنا بشه که نه فقط معامله فاسد باشه، مال مردم باشه. خب هر مال مردم خوردنی که فعزن و حرب من الله و رسوله نداره، ای پیداست ای فعزن و حرب من الله و رسوله. یا یه درهم ربا بدتر از 70 زنای بازات محرم و در خانه کعبه، یه درهم مال مردم خوردن که اینقدر گناه نداره، ای پیداست. پس علاوه بر فساد معامله، خلاف شرع شده، مرتکب حرام شده. پس اون وقت اینجا هم حرمت وضعی هست در بعض ها، در مثل ربا و در مثل خمر و اینا هم حرمت تکلیفی هست هم حرمت وضعی. اما در غیر اینجا مثلا سایر نجاسات رو بفروشن یا چیزی که لا ینتفع به، حشرات رو بفروشن، این جاها حرمت وضعی هست، یه حرمت تکلیفی نیست. پس بین مورد حرمت تکلیفی و حرمت وضعی اون قسم این وجهه. خب حالا که این کارو کرد هستیم، اینجا معامله که میشه، ما اینجا عرض کردیم پنج چیز تصور میشه، ببینیم از این پنج تا کدوم اینا موضوع حرمت تکلیفی. این که میگوی خلاف شد، خب من که معامله ربوی کردم، معامله که واقع نشد، میگوی باطل. خب پس باطله ای چی است که ای حرام است و جهنم داره و اعلان جنگ با خدا؟ معامله که واقع نشد، چی بالاخره موضوع حرمت تکلیفی چیه؟ یه مشکلی بود است. اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاتب مطرح کردن، دیگران هم دنبالش رو آوردن که آیا ما اینجا ما نوشتیم که پنج تا چیز حسب تصور داریم. یکی انشاء معامله که من در عالم اعتبار انشاء میکنم. حالا دیگران میگفتن انشاء معامله است و مثلی که در عالم اعتبار یه چیزی موجود میکنی، انشاء یعنی ایجاد. بی اتو که من میگم این ملکیت شما رو ایجاد کنم در عالم اعتبار، قبل تو هم که میگی اون وقت که انهو یه تملیک و تملکی، یه عقدی، یه گرهی در عالم اعتبار موجوده. بعضی از بزرگان مرحوم آیت الله خویی اینا دارن میخوان بگن همچین نیست که هر چیزی در عالم اعتبار موجود کرده باشه. این انشاء معنیش یعنی او قصدمون رو معاف ضمیر خودمون رو ابراز کردیم، ابراز معاف ضمیره. من تو دلم اگه قصد بکنم که این خونه مال شما، شما هم قصد بکنی خونه مال من، ولو تو دلدم راضی بشی معامله نشده. ولذا در بیع فضولی هم گفتن صرف رضایت اگه باشد باز از فضولیت خارج نمیشه. ما صرف رضایت قلبی که من راضی هم خونه مال شما، شما هم راضی پول مال من، معامله نی. اگه این بیع تو و قبل تو بگیم اما تو دل نباشه بازم معامله صحیح نی. اما معاف الضمیر رو ابراز اگه کردی، ابراز معاف الضمیر وقت میشه معامله. همه انشاءات میگن ابراز معاف الضمیره. در اونجا هم که وجوب و استحباب، یعنی در احکام دیگه باز هم میگن ابراز معاف الضمیر. حالا این شما کار نداریم، بالاخره ما یه لفظی داریم به تو و قبل تو که این عقد سببی بهش میگن معمولا. حالا یه وقت است که به لفظ، یه وقت به فعل، ولذا معاطات هم خودش همون سبب دیگه، سبب برای نقل و انتقال داد و ستر. سبب لازم نیست لفظ باشه، فعلا باشد کافیه. یه سبب داریم، یکی هم یه عقد مسببی، یه نقل و انتقالی که مسبب این بالاخره شما خونه دو فروخته، اونم خریده است، اونی که به واسطه انشاء محقق میشه. در صورتی که انشاءن جدن باشه، قصدن داشته باشی، بالاخره میگوی یه چی شد؟ تا حالا صاحب خونه بودی؟ حالا دیگه میگوی خونه چطور شد؟ فروختم، تموم شد. اون مسببی که به واسطه این لفظ و این قصد محقق میشه، خلاصه این نقل و انتقالی که شما دادی که مسبب از انشاءده، این عقد مسبب. خب بسا یه وقت شما اعتبار میکنی طرفن کلشون داغ صبح جدی هم میگه به تو، اونم میگه قبل تو، اما اغلا اعتبار نمیکنه یا شهر اعتبار نمیکنه. مثل بیع قرار، خب بیع قرار رو با جد هم مثلا معامله بکنه، یا ربا خورا با جد هم معامله بکنه، اما شهر اعتبار نمیکنه. اعتبار اغلا و شهر اینم یه چیزیست که روی منشأ شما میاد. حالا که شما انشاء کردی، بعد اعتبار و اغلا یا اعتبار شرع هم دیگه تصحیحش میکنه، یا اقلا رد نکنه شرع. اگه یه جا رد کرد، شما کار خود تو کرده، اما شرع اعتبار نکرده. پس یه اعتبار و اغلا شرع هم داریم که دنبال اون کار شما میام. بعد که معامله شد، اون وقت نتیجه معامله این است که شما کتاب و تحویل اون میدی، اونم پول و تحویل شما میده، تسلیم و تسلم. بعدم که تحویل دادن، وقت تصرف میکنه، شما میری تو خونه میشینی، کتابو با میکنی میخونی، اونم پولا میره خرج میکنه، تصرف در اینها. این امور ما اینجا داریم، عقد سببی و مسببی و اعتبار شرع و اغلا و تسلیم و تسلم و تصرفات، تصرفات لاحقه. این که میگوی حرام تکلیفن، موضوعش چیه؟ حرمت وضعی معلوم، معامله فاسد است، یعنی نقل و انتقال محقق نشده، این موضوعش. اما حرمت تکلیفی از اینا که موجود. یه چیزم دیم، یکی دیگه داریم، تو دلت هم قصد کرده، او قصد تو دلم یه چیز، یه وقتش ما انشاء میکنیم اما تو دلم واقعا غفلت دارم، نه، او امر قلبی. ممکن است یک کس بگید حرام، او امر قلبیه، اون که تو دلت داری معامله ربایی رو قصد داری ملکیت حاصل بشه، این امر قلبی هم یه چیزیه. از اینا که شمردیم، کدوم اینا موضوع حرمت تکلیفیست که میگوی خلاف شرع کردی؟ معامله که واقع نشده، شرع هم نقل و انتقال هم که محقق نشده، خیلی فسادش قبول داری، معامله ربوی ملکیت حاصل نشد، پس خلاف شرعی که ما کردم کجاست؟ کدوم یک از اینا؟
الفاظ آینه و بیانگر اشتراک در درون انسان، تصمیم گرفته میشه از بنابراین ما نمیتونیم انسان را از الفاظ و با اشتراک درونه جدا و منفک.
میفهمم، اما بخواهم ببینیم اونی که حرومه چیه؟ او که تو دلده حرومه، لفظ حرومه، نقل و انتقال به فرمایش شیخ حرومه، ترتیب آثار حرومه، تسلیم و تسلم حرومه. حروم چی چیه؟ حرام تکلیفی که عقاب داره و جهنم داره، کتک خوردن داره. اونی که مهم بود، او نقل و انتقال واقع بود که نشده، میگی باطله. خب حال باطله، پس کاری نشده است که دیگه، جهنمش مالی چی چی؟ این جهنم میخوام بیرون مالی چی چیه؟ اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاسه گفتیم در مسئله اقوالیست، بزرگان گفتن شیخ علیه الرحمه مطلبشون نقل و انتقال واقعی، نقل و انتقال، تعبیر به نقل و انتقال میکنن، نقل و انتقال به قصد ترتب آثار محرمه. این قیدم میزنه، شراب که میفروشی، اونی که حرامست نقل و انتقال شراب. خب نقل و انتقال که میگه، عبارت شیخ سه احتمال میده. یه احتمال میده نقل و انتقال یعنی انشاء نقل و انتقال، که یعنی همون لفظ، همونی که محشین و اینها هم نوعا میگن نخیر انشاء، مرحوم امام هم میگه انشاء. احتمال میدهد این نقل و انتقالی که شیخ میگه تو مکاسب، ایشون مرادش همو انشاء باشه، انشاء نقل و انتقال. احتمال هم میدهد که نه، نتیجه انشا، یعنی اون عقد مسببی نقل، وقت او عقد مسببی عبارت اونی که از انشاء شما حاصل شده با قصد دون، که عقد مسببی، بیع مسببی. اینم یه احتمال. احتمالم میده که این نقل و انتقال که میخوام بگم، نقل و انتقال خارجی یعنی تسلیم و تسلم، یعنی شرابار بدهی به او، پولا رو بستونی، البته احتمال است. اما بیشتر بزرگان فرمایش شیخ هم کردن بر همون دوم، نه انشا، نه تسلیم و تسلم خارجی، نقل و انتقال یعنی نتیجه انشا. شما که انشا کردی، انشا چی ایجاد کردی؟ ایجاد کردم نقل و انتقال را، یعنی این که شراب مال او باشد، حال ولو تسلیم و تسلم خارجی هم نباشد، قبض و اقباض هم نباشد، اما بالاخره تصمیم گرفتم، هم قصد قلبی دارم، هم انشاء کردم، همون کاری که در معاملات صحیح هم میکنم، در معاملات صحیح هم چیکار میکنم؟ انشاء میکنم، قصدم دارم، بعد دیگه اون وقت به واسطه این منتقل شده، نتیجه این انشاء این است که این مال اونه، این پولان مال من. اون نقل و انتقالی که نتیجه انشاء شما و قصد دونه، حاصل انشاء و قصد دون، اون را ظاهر عبارت شیخ اینه، اما از کدام احتمالا میده که مراد شیخ هم که میفرماد نقل و انتقال، یعنی همون انشاء نقل و انتقال، که دیگه وقت پس دیگران چیز تازه نگفتم، ایشون نقل و انتقال یعنی انشاء نقل و انتقال، برای که اونی که از من میاد همون انشاءه. حالا بالاخره شیخ علیه الرحمه، حالا اینجور که بزرگان حمل کردن، بگیم مراد ایشون اون نتیجه انشاء، که واقعا شما شرابا رو مال او بدونی، پولان مال شما شده و نقل و انتقال محقق شده، حالا ولو تحویلم نداده باشی، او تحویل دادن بعد دنباله اینه، بعد که من شراب و مال او میدونم، پولا رو مال خودم میدونم، وقت شراب رو میدهم به او، اقباض میکنم، پولا رو میگیرم، تسلیم و تسلم بعد از نقل و انتقال اعتباریه. یه نقل و انتقال در عالم اعتبار داریم، یه تسلیم و تسلم تکوینی خارجی. نقل و انتقالی که شیخ میگه بعید است مراد تسلیم و تسلم باشه. حالا میفرماد ایشون نکته که حالا در کلامش هست اینه، میفرماد نقل و انتقالی که به قصد اثر محرم باشه، یعنی من واقعا شراب را به شما میدهم که بری بخوری مست کنی، پس اگر شراب رو بدم به شما که بری سرکش کنی، یا به فرمایش محمد الله صمد خونساری بری باش کاگل بکنی، شلوار بخواد ببلد که مثلا آب نیست و کاگل باش درست بکنه، شیخ علیه الرحمه می فرمون نه، اون ادله حرمت لعن الله و بایع الخمر و مشتری و اینا اینجا رو دیگه نمیگیره. خب اینجا رو نمیگیره، اما ایشون میگه ولی در این حال معامله باطل است. شیخ نمیخواد بگه که اگر شراب رو بفروشی به قصد کاجل معامله صحیحه، میگه اون لعن، ما صحبتمون سر موضوع تکلیفه، میفرماد او حرمت تکلیفی که لعن الله و بایع الخمر و مشتری و اینا، اون لعنه که حرمت تکلیفی است، اونجایی که شما قصد آثار محلل داشته باشی شامل نمی شود، ولی مقتضای فرمایششونه، ولی نمیخوایم بگیم معامله صحیح است، معامله باطله، بالاخره شراب مال اون نشد. اون وقت شما اگر چنون چه بگیم اینجا حرمت، دیگه حرمت ذاتی نمیگیم، یه حرمت حرمت ذاتی داریم، یه حرمت حرمت تشریعی. حرمت ذاتی دیگه اینجا نیست، چون شما قصد کردی بره شراب رو باش کاگل کنه، اما معامله که فاسده، وقت معامله فاسد رو اگر شما به عنوان معامله صحیح قالب بزنی و معتقد باشی امر باطل امر صحیح، اینجا تشریع کرده، یعنی چیزی که جزء شریعت نیست جزء شریعت قرار داده. چون معامله فاسده، شما به عنوان صحیح داری غالب میزنی، پس اینجا دیگه حرمت نیست الا من باب تشریع. من عبارت شیخ علیه الرحمت بخونم، اینجا عبارتشون اینه: معنا حرمت الاکتساب. از کم سه احتمال تو ذهنتون بیاد برای عبارت شیخو، نقل و انتقال که ایشون میگه، یه احتمال ده یعنی انشاء نقل و انتقال، یه احتمال ده یعنی اون منشأدون، یه احتمال میده یعنی تسلیم و تسلمی که نقل و انتقال تکوینیه. اینا به نحوی احتمال به ذهن میاد، به نظر میاد اون دومیش باشه. ما هم اشکالمون رو اساس همون دومیه. بفرمایید که و معنا حرمت الاکتساب، حرمت و نقل و انتقال، یعنی اون نتیجه اون انشاءدون. منتها یه قید میزنه: به قصد ترتب الاثر المحرم. شراب و من میخوام منتقل کنم به اون طرف که برد بخورد و مست کنه. و اما شما میگوی که شاید حرامه، این است که چون معامله فاسده، پولا که من میگیرم میخورم حرامه، حرمت اکل مال. میگه نه بابا جون، این حرمت اکل مالقه مثل جهادیه که مال غیر حرام خوردنش مسئله دیگه ایست، اون نتیجه فساد معامله است. هر معامله فاسدی چون صحیح نشده، اون وقت مال طرف بخوری حرام. این که حرمت تکلیفی مورد بحث نیست، در همه معاملات فاسده این اثر هست که چون منتقل نشده است به شما، این تصرف بکنی خلاف کرده. ما اونو بحث نداریم. میگه و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، یعنی در مقابل خمر، فهو متفرع علی فساد البه، او از آثار فساد معامله است. این حرمت تکلیفی که اینجا براش معرکه گرفتم که موضوعش چی چیه، این معلوم شه یه چیز دیگریست غیر از اون که اکل مال غیر. هر معامله فاسدی این اکل مال غیر درش هست. و اما حرمت اکل المال فی مقابله ها، فهو متفرع علی فساد البی، لانه مال للغیر و غفیده بلا سبب شرعی و این قلا به عدم تحریم. ولو معامله حرام نباشه، ولو مثل ما گفتیم اعیان نجسه، معاملهش حرام نی، یا سوسکو بفروشی معامله حرام نی، حرمت تکلیفی نی، معذاره که مال غیر نمیشه تصرف کرد. پس این حرمت تصرف در مال غیر اثر همه معاملات فاسده است. چی تازه اینی؟ ما او چیز تازه رو اینجا میخواییم ببینیم چی چیه موضوعه. حالا لعن ظاهره اینجوری قدیم بعد باردی باید گفت که خلیه رحمه، این لعن ظاهره خیال میکنی که به این آخر میخوره، این لعن ظاهره میخوره به او اول که گفت به قصد ترتب الاثر المحرم. چرا گفتی به قصد ترتب اثر محرم؟ این علم ایقوف میخواد و این لعنه به او میخوره. شما گفتیم که حرمت نقل و انتقال، اما نه به نحوه اطلاق، حرمت نقل و انتقالی که به قصد ترتب اثر محرم باشه. چرا این قید و زدی؟ لأن ظاهر عدلت تحریم بیع مثل الخمر، این که گفته است خمر حرامه، لعن الله بایه، این تحریم، اینجا تحریم تکلیفی است، منصرفون منصرف است الى مال و اراد ترتیب الاثار المحرمه، جایی رو میخواد بگید که شرابو میفروشیم برای که بخوره. اما لو قصد الاثر المحله، اگه من قصد بکنم شرابو که میفروشم برد باش کاجل کنه یا سرکه بکنه، اینجا میفرماد فلا دلیل علی تحریم المعامله. دیگه او لعن الله و بایعها و مشتریها اینجا رو نمیگیرد، دلیل بر تحریم معامله نی. اما فاسد هستا، چون فاسده، اون وقت اگر شما به این عنوان که نخیر، این به عنوان معامله شرعی باشه تشریع کرده ای الا من حیث و تشریع، پس قبول ده. از این الا من حیث و تشریع میفهمیم پس شیخ معامله فاسد میدونه. اگر به قصد آثار محلل بفروشی نمیخوای بگی معامله صحیحه، خمرو که گفتن معامله فاسد فاسد، اما منتها حرمت تکلیفیش مال اونجاست که قصد آثار محرمه رو بکنی. اما اگه قصد آثار محلل کردی حرمت تکلیفی نیست، اما چون معامله فاسده و شما به عنوان معامله شرعی اومده قالب زده، تشریع کرده. تشریع یعنی چیزی که جزء دین نی، جزء دین قرار داده، شرع اینو فاسد قرار داده، تو داری اینو معامله صحیح قالب میزنی، پس تشریع هست. این اسم میگه الا من حیث تشریع. این عبارتش یه قدی تعقید داره جا بودن، با اینکه خب آقایون همه مکاسبو خوندن، اما معذره که این لعنه به اون به قصده میخوره. چرا این قید رو زدی؟ به این دلیل. و بعدم حرمت تکلیفی رو داریم میگی ما، اما حرمت وضعی جای خودش هست. ولذا اگر چنون چه شما به عنوان شهزادی وقت تشریع کرده، پس بنابرای حرمت هست، منتها حرمت تشریعی نه حرمت ذاتی. حرمت ذاتی اونیست که مستقیما شارع فعل حرام بکنه، بگه لعنه الله بای الخم. اما حرمت تشریعی اینست که چیزی که جزء دین نی شما جزء دین حساب بکنی، چیزی که صحیح نی شما صحیح قالب بزنی. حرمت تشریعی در همه معاملات فاسده، همه معاملات فاسده رو اگر شما به عنوان این که جزء دینست به جا بیاری تشریع کرده. این خلاصه عبارت مکاسبی که شیخ علیه الرحمه دارن. بعد ما اینجا نوشتم ظاهر و مذاکره که چیه. خلاصه این سه احتمال در ذهن آقایون باشه. ظاهر عبارت اینطور که آقایون گفتن که اونی که مسبب است، نتیجه انشاء است، نقل و انتقال اعتباری، که به طوری که بگم آقا خونه رو چیکار کردی؟ فروختم. اون نتیجه که دیگه خودم صاحب خونه نمیدونم و صاحب پول میدونم، نتیجه انشاء، منشأ، نقل و انتقال اعتباری جدی، نه انشاء نه تسلیم و تسلم. البته احتمال هم میده که مراد به نقل و انتقال یکی از این دوتا باشه. خب اینجا ما نوشته میگه ها، این حالا میگه منشأ امر مقل، اسباب این که پیشش دست شماست، قدرت، نه قدرت بر سبب. ببینید قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب هم هست. چیزی که به اختیار شما سببش نه. شما مثلا میگن که فلانی رو کشت، با اینکه کشتن که در اختیار من نیست، من تیر میزنم، اما چون تیر سبب کشته شدن اونه میگن اونو کشت. فعلی که سببش دست شما باشه، این فعل اختیاری شماست، قدرت بر سبب، قدرت بر مسببه. بنابراین اینجا شما چون انشاء میتونی بکنی به رهو جد و قصدم بکنی، همو کاری که در معاملات صحیح هم همچی جدی قصد میکنم، این خونه مال زید و پولم مال من، انشاءش میکنم و تموم شد. همون کاری که در معاملات صحیح کارو تموم کردی، هم انشاء کردم هم قصد کردم. حالا میگو آقا چی تو شد؟ میگه بله نقل و انتقال شد. نقل و انتقال علتش چی بود؟ بنده انشاء کردم، قصدم کردم، چون انشاء و قصدش دست منه، مسببم در اختیار منه. حالا روی فرض که عبارت شیخ این باشه، حالا این بالاخره نوع آقایون کلام شیخ حمله بر این معنا کردن، اون وقت بعد حالا اشکال به شیخ. اینجا ما چهار تا اشکال حالا قطار کردیم. حالا ببینید یه اشکالش که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقاهه دارن که ایشون به اصل نقل و انتقالش اشکالی نمی کنن. اشکالی که می کنن به این قیدیست که شیخ علیه الرحمه در کلامش بود که فرمود اونی که موضوع حرمت تکلیفی نقل و انتقال به قصد ترتب اثر محرم. ایشون میفرما شما این قصد رو از کجا دوردی تو؟ شما برای اینکه اون روایتی که میگه لعن الله بای الخمر و مشتریه و اینا، این که توش نداره که کسی که خمر رو بفروشد به قصد خوردن، حتی به قصد کاجل هم بفروشد، اون لعن الله بای الخمر و مشتریه هم میگیره دیگه. این انصراف اینجا ما قبول نداریم. اگر چنانچه شما این باب انصراف اینجوری رو بخوای باز کنی، تأسیس فقه جدیدی لازم میاد. بنابراین این که گفتن که مثلا فرض بگیرید زنای با زن مثلا جایز نیست با زن نامحرم، خب شما بگید زن شوهردار رو لابد میگه، پس زن بی شوهر چه اشکال داره؟ او مثلا بلا مانه، امام که بلا مانه زنا بکنیم، مثلا این ادله زنای با زن نامحرم رو هم کنیم بر زنای با ذات بل مثلا، یا همینی که حالا امروز گفت زنا بکنیم مثلا، این ادله زنای با زن نامحرم رو هم کنیم بر زنای با ذات بل مثلا، یا همینی که حالا امروز گفت بله اصلا این که گفتن ادله گردن زن برای این است که اختلاط میاه نشد مثلا، پس انصراف دارد ادله به اونجایی که زنه بزاد، اگر زنه ایست که مثلا میدونیم عقیمه سنیم زاد نمیدونم رحمه شد در وردم نه هست اینجور بزنیم بیان بگم اون عدله عده انصراف داره اینا عده نمیخواد یه پس هر ساعتی یکی بگیدش بفرماد، اگه از این جور انصراف خوشم خواهی بگو این تاسیس فقه جدیده ما ایمون لعن الله و بای الخمر و مشتریه، او اطلاق داره اما از این که شما قصد بکنی که او بخوره یا برد باش کاگل کنه، بنابراین دست حق نداره بزتون. اطلاق من بارها عرض کردم انصراف یه آیه که ما نداریم که انصراف حجته، اگر جوری باشد که قید نگفته مثل گفته باشد، یعنی با این که مولا قید نزده مثل این است که قید زده، به قدری انصراف به یه قسم خاصی واضحه که همه میفهمن اونو دارد میگه، اگه به این حد باشه المقدر و کل مذکور باشه بله اینجا چنده قیده، قید الا قسمه، یه وقت قید لفظیه یه وقت قید لبیه یه وقت نگفته مثل گفته، اما به صرف این که ما به ذهنمون خطور میکنه که شاید اینی که گفتست مثلا زن نامحرم زن زن شوهردار رو میگه برای اینکه حق شوهر نشد اختلاط میاه نشد، مسئله اختلاط میاه بده میخواستن اختلاط میاه نشد، خب زنی که شوهر نداره که چه اشکالی داره به چه دارم چون خب به چه مالی من مثلا، پس بنابراین بیان این به صرف این که به ذهن انسان یه همچی چیزهای خطور میکنه نه حجت نی، اما اگر به قدری واضح باشد انصراف که المقدر و کلم مذکور مثل قید باشد، اینجا البته دیگه اطلاق اسوجیت میفته
مناسبات شکیلش نیست که آثار مترقبه رو میگه آثار مترقبه از بیع و معامله خمر شربه که لذا آیا ایشون میتونن اشکال کنن اگر فرض بفرمایید برای بخره خمر رو برای اعدامش برای از بین بردنش
فسادش رو که میگن آقا
لعن الله لعن الله شاملش میشه اینجا
باشه
برای اینکه این حسم این ماده فساد رو بکنه
میخواد
بگیره بریزه به دریا،
خب گفت بعد نه بعد بی نکنی همطوری از بابا بگی بر مالیت نداره مالیت نداره میخونه
خصوصیتی که درش نیست که خدمت شما عرض کرد که یه کسی بگه که لعن الله با یا آها میخواسته نهی کنه از بیعش و لذا هیبش اشکال نداره صلحش اشکال همچی چیزی مقائل میشین،
خب ما این های عبارت دین الله لا یا صاحب
نخ اشاره ای که آمده نه کرده از بیعش رو میخواسته این رو این در دسترس مردم نباشه شربش نکنه نه اینکه پس بنابراین مثلا صلحش اشکال
حال اونسانش دلیل دیگه نیست حال اون القا خصوصی خیر حال اون
بابا
نه میدم بیام حال اون القا خصوصیت کنیم اما این هم میتونیم بگیم لعن الله بایعها لعن الله و بایعها برا شرم لال الکاگل این هم میتونیم بگیم
یعنی آثار مترقبه احلاف مترقبه و اون شرم
این مسئله این که این ظهور دارد یا ندارد یا انصراف دارد یا ندارد این دیگه مباحثه کردنی نیست، اگر واقعا انصراف به حدی باشد که نگفته قید نگفته مثل گفته است همه اوغلا میفهمن اینو دارد میگه بله من قبول دارم انصراف، حالا ایشون میفهمن این جور انصرافی که شما
انصراف درست امر وجدانیه، یکی ادعا میکنه هست یکی میگه نیست، خب ولی این انصراف هم گتری که نیست بره. اگر نکته اوغلایی برای انصراف در هر جایی پیدا کردیم و هر عاقلی هر همه اوغلا
خب ایشون میگه ما عقلمون به اونجا نمیرسه، حال شما عقلتون میرسه ما نمیرسه عقلمون به اونجا، بله دین الله لا یصاب بالعقول بالاخره بالاخره ایشون بالاخره میفرمان که انصرافی که شیخ ادعا کرد ما مجازفتون، و اگه ما بخوایم اینجور انصراف ها رو بگیم اصلا تأسیس فقه جدید لازم بیاد. مثلا روشن فکر ها امروز که خب خیلی از اینجور انصراف ها قائل هم. حالا بالاخره ایشون میفهم بله اگر ما یه وقت دلیلمون برای حرمت فقه مثلا او لعن الله و بایعها و مشتری ها باشه این میگه اطلاق داره. بله اگر کسی اونا رو گفت دلیل ما برای حرمت اینا اونا نی، بلکه از باب اعانت بر اسم میگیم. چون مثلا فرض شراب میفروشی اون میره بعد که میخوره اعانت بر اسم، یا از باب مثلا حرمت مقدمه چون شرب حرامه وقت مقدمش هم که بیعه حرامه. اگر از باب مقدمه حرام تلازم بین حرمت شیء و حرمت مقدمه که ما اون لعن الله و بایعه ها رو نداشتیم، بلکه چون شرب حرامه شرب خمر حرامه اون وقت من که بهش میفروشم من اعانت بر اسم کردم، من مقدمه حرام رو ایجاد کردم، از باب این که مقدمه حرام است به حرامه، یا از باب لا تعاونوا علی الاسم والعدوان گفتیم حرامه، اون وقت اینجایی که من برای کاگل میفروشم فعل جمله، یه وقتی من به عنوان کاگل میفروشم اون وقت که میگه میخوره باز اینجا اعانت هست، این فعل جمله که میگه مارینه، اما یه نه او واقعا برای کاگل میخره منم به قصد کاگل میفروشم، اینجا دیگه اعانت بر اسمی مقدمه حرامم نی. پس اگر حرمت تکلیفی رو از راه معاونت اسم یا از راه مقدمه حرام بگیم، بله اینجایی که به قصد کاجل باشد یا تخلیل شامل نمیشه. اما اگر دلیلمون اون لعن الله و بایعه ها باشد اون اطلاق داره، ولو برای کاجل هم باشد حرمت تکلیفی میگیره و انصراف رو میگه ما قبول نداریم. این اشکالیست که اشکال اولیست که مرحوم آیت الله خویی اینجا دارن. بله و ثانیاً حالا اون اشکال اول مال ایشون، و ثانیاً ما اشکال دوم که به شیخ میکنم میگیم اگر شما انصراف گفتی که گفتی این لعن الله بای الخم منصرف است به اونجایی که برای خوردن باشد نه برای کار، خب شما که یه قدم اومدی یه قدم دیگه پیش پس حرمت وضعش هم بگون نیست. این چطور شما میگی اون حرمت تکلیفیش اینجا برداشته میشه دلیل انصراف داره، اما سر فساد معامله که میاد میگوی نه معامله فاسده، ولذا میگی که تشریع حرمت تشریع تو کار میاد. از این حرمت تشریعی که میگه ما میفهمیم که معامله فاسد. ما به شیخ عرض میکنیم وقتی که شما حرمت تکلیفی رو گفتی جایز که به قصد اثر محرم باشه حرمت وضعش هم همینجور بکن. پس بنابرای کسی اگه شرابو بفروشه برای کاجل کردن اصلا معامله باطل نمت و مرمو استعمد خونساری هم میگه اصلا معامله دیگه فاسد نیست. و اون وقت ما اگر دلیل شما برای حرمت اجماع یعنی فساد، اگر دلیل شما برای فساد معامله اجماع که نوعا اجماع آقایون میگن اعیان نزیسته بیشتر دلیلش اجماع چون روایت تعفیل و قلوم میگن ضعیف، اگر دلیلتون اجماع، اجماع دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن است اونجاست که برای آثار محرمه بفروشن، اگر برای سرکه میفروشن یا به قولش ایشون شراب میفروشن و داره بره بزه تو بیابون پا درختاشون مثلا فرض بگیری اینجا اصلا یه فاسد هم نیست. اگه اجماع است دلیلتون، اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره. روایت تحفه الاغول اگه دلیلتون است، او روایت تحفه الاغول هم گفت لما فیه من الفساد، و او آخرش گفت اگر یه چیزی ذات الجهتین است هم وجوه صلاح داره هم وجوه حرام داره اینجا دیگه مانعی نداره معامله، مخصوصا اگه برای جهت حلالش باشه. وقتی که یعنی میگه من صنعت رو میگفت ما از صنعت استفاده کردیم معاملش هم داره میگه یه صنایعی که هم حلال داره هم حرام، یه چیزی میسازیم هم ازش استفاده حلال میتونم کنم هم حرام، فرمود صنعتش مانعی نداره. وقتی که صنعتش مانعی نداره معاملش هم مانعی نداشته باشه، بنابراین برای جهت صلاح بگی معامله هم صحیحه. و اون وقت شما بگی بابا روایت تو حفل عقول صحت رو که نمیگو حرمت تکلیفی رو میگو، میگیم نخیر ما اینو جلوتر بحث کردیم حرمتی که در روایت توحف لغول مطلعه بیشتر نظر به صحت معامله و فساد معامله داره، مسئله وضعی هلدیت و حرمت وضعی رو روایت توحف لغول داره. پس خلاصه اشکال دوم ما به شیخ علیه الرحمه اینه که شما که یه قدم پیش اومدی گفتی انصراف داره حرمت تکلیفی به اونجایی که برای جهت حرام باشه، وضعیش هم همین قدم رو پیش بیا. به خصوص شیخ علیه الرحمه که آدمیه میگه اصلا احکام وضعیه قابل جعل نی و ما احکام وضعیه رو از احکام تکلیفی انتظار میکنیم. خب وقتی که زیرا به حکم تکلیفی زده شد، زیرا به حکم وضعیش هم باید زده بشه، بلکه این فرع اونه، این یه فرع زایده بر اصل که نمیشه. ما اصلا فساد معامله را از راه حرمت میفهمیم. یعنی شما شیخ اینجوری بودی میگفتی احکام وضعیه قابل بحث جعل نی، وقتی که حرمت تکلیفی ندارد اونجایی که شرابو برای کاگل بفروشی یا برای تخلیل، خب دیگه وقت فسادش دلیل نداره، برای که فساد شما از راه حرمت تکلیفی کشف میکردی. پس به شیخ علیه الرحمه به خصوص اشکال خوب وارده. حالا باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.